أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. به عنوان چهارمین شرط از شرائط قربانی، حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه اون قاعده و ضابطه کلیه رو مطرح کردند. در متن تحریر فرمودند الرابع ان یکون تام الاجزاء، حیوانی که به عنوان قربانی میخواد ذبح بشه باید اجزایش کامل باشه. فرع بر این قاعده شش مورد رو خارج کردند. اولیش خسی بود، گفت فلا یکف ناقص و کل خسی. خسی رو هم خودشون در متن تفسیر فرمودن، گفتن وهو الذی اخرجت خصیتاه، اون حیوانی که خصیتانش اخراج شده باشه. بر اساس توضیحی که دادیم و متونی از بزرگان و همینطور روایات رو آوردیم، خب معلوم شد که این حکم حکم مستفاد و مستند به روایاته. اما مورد دومی که ایشون فرموده بودن، گفتن ولا مرزوز الخصیته علل احوت، البته در بعضی از نسخه‌های تحریر علل احوت هم نداره، همین ولا مرزوز الخصیته عطف بر خسی شده. اما با بررسی که انجام دادیم دیدیم نه فتوای به عدم اجزاء مرزوز و نه حتی احتیاط واجبش وجهی نداره. اینا رو بررسی کردیم. حالا امروز میرسیم به موارد دیگر. سومین مورد که ایشون فرمودند ولل خسی فی اصل الخلقه، حیوانی که خسی ذاتی باشه، خسی خلقتی باشه، نه خسی عرضی. و همینطور ولا مقتوع الذنب ولل اذن ولا یکون قرنه داخل مکسورن، که اینا رو حالا به تدریج میرسیم. پس سومین مورد رو امروز میخواییم با موارد بعدیش هرچی که میرسیم بررسی کنیم، ببینیم آیا خسی فی اصل الخلقه چجوریه. ایشون فرمودن که خسی فی اصل الخلقه هم مجزی نیست. ما در این رابطه دو تا نکته رو فقط توجه کنیم، میبینیم که بله مطلب همینیست که اون مرحوم فرمودن. اولا اون چه که ما در روایات داشتیم، اطلاق روایات وارده بر عدم اجزاء حیوان خسی دلالت میکرد. این که گفتیم اطلاق یعنی بین دو نوع خسی، این که خسیه حالا اصطلاحا بگیم به ذات یا همون خسیه فی اصل الخلقه که یه قسمش باشه، و دومی خسیه بالعرض که حیوان دارای خصیتان بوده ولی بعدن اقدام کرده و اونها را خارج کردن، همینی که در متن بود اخرجت خصیتا. خب پس چه خصیه به ذات باشه چه خسیه بالعرض باشه فرقی نداره، روایات فرمون هم خسیه. پس نکته اول این وجود روایات مطلقه بود. پس بین این دوتا تفصیل قائل نشدند. عدم تفصیل بین این دو مستند مورد امروزه. خب روایات گفتن آقا حسیج مجزی نیست. حالا توی بخش اول حسیج بالعرض رو میگفتیم، از این روایات استفاده میکردیم. الان خب حسیج فی اصل الخلقه حسیج بالعرض. نکته این اولا، پس این دیگه از اطلاقات روایات این استفاده میشه. نکته دوم اینه که برای غالب افراد تشخیص این دو نوع خسی در حیوانات مشکله. اصلا مثل اون بنده خدایی که اومد اصرار و شکایت و دادگاه و پاسگاه که آقا این شطور منو دزدیده، خانواده هم موندن، ما از شیر این شطور استفاده میکردیم فلان. وقتی بررسی کردن اصلا این شطور نره ماده نیست. خب بعضی اصلا نره مادهش هم تشخیص نمیدن، چه برسه به این که بخواد حالا این خسی هست یا نیست رو بخواد تشخیص بده، چون واقعا هم قابل تشخیص نیست. مگر طرف نه، خب اون ظاهر هست، بیزته این رو از داخل در میارن. لذا بله شما معلوم میشه خب این کاره بودید یا به هر حال تو بازار حیوانات گشتی زدید، انتخاب کردید، خریدید، فروختید. بله به هر حال لذا منم قید زدم، گفتم برای غالب افراد. شما آخون جماعت از همه چی سر در میارید، این که دیگه چیزی نداره. به هر حال اینم به عنوان معید که اگر قرار بود حالا مثلا خسیج اگر عرضی بود مانع باشه، خسیج فی اصل الخلقه باشه مانع نباشه، حکمشون با هم فرق بکنه، واقعا مردم به زحمت میفتن افتادن اونجا باید متخصص پیدا میکردن، میگفتن بیا اینو بررسی کن ببینیم حالا این خسیج به ذاته به لحرز چی جوریه. این هم نکته دیگر. نظر با توجه به این دوتا نکته، مثلا عمده اون اولیشه، ما از اطلاق روایات که دیگه بر نمیگردیم، دوستان اگر خواستن روایات زیاد در این زمینه دو جلسه قبل بررسی کردیم، برگردن و ببینن. تعبیر به نحو مطلق بود، خسی رو ائمه فرمودن مجزی نیست. اما از خسی که بگذاریم، مورد بعدی مقتوع الذنب، حیوانی که دمش بریده شده. ببینید باز اینجا تعبیر به ذنب دم، حیوانی که دم اون بریده شده باشد. خب این چهار قسم حیوانی که در قالب سه عنوان مطرح شد، ببینید بله در گاو، شطور و بز، گاو میشم که ملحق به اینا است، اینجا دم دارند. اما نسبت به گوسفندان، مثلا الان دیگه کاملا روشنه تو مناطق فرق میکنه. بعضی از مناطق، در بعضی از مناطق گوسفندان دم دارن، مثل گوسفندانی که در ایام حج از ممالک غربی وارد میشن. اونایی که از ممالک غربی میخرن میارن، الان تو بازار ما هم گاهی دیده میشه، دم دارن، نه به اصطلاح خودمون دمبه. اما گوسفندان نه، در غالب مناطق و اون چه که در دسترس ما هاست گوسفندان دم ندارن، بلکه دمبه دارند. خب الان این یه نکته که باید توجه بشه، بحث دمه، ولی دمبه رو که شامل نمیشه مگر با توجیهات و تأویلات، و بریدن هم در دنبه خیلی خلاف ظاهره. بعضا بله در مکاسب محرمه میخوندید که اگر دنبه حیوانی که چاق شده میبرن تا هم حیوان یه ذره راحت تر بشه، هم از اون میخوان استفاده کنن، در چی استفاده کنن، آیا پاک نجسه که گفتید مثلا مثل شیخ فهمده برای مصارفی که مشکلی نداره، مثل روغن چراغ و اونم چراغ زیر آسمان، حتی دوده هاش مثلا به سقف و اینام نره. به هر حال حالا بس اینجا مقتوع الذنب دم، اشکالاتی که در دم پیدا میشه، خب عمدش قطع دم دو صورت داره، یه مشکل دیگه هم گاهی اضافه میشه. پس ببینید قطع دم حیوان، بریدن دم حیوان گاهی به نحو جدا کردن و دور انداختن، اینو میگید حالا همه دم یا بعضی از دم رو بریدید، میبرید جدا میکنید از حیوان اصلا، این بریدنه. گاهی هم نه، خراشی برداشته، معلومه این جاها این خراش گاهی به جدا کردن نمیرسه. دیدید الان مثلا یه زخم کهنه ای توی دم حیوان هست، یه چاقوی خورده، چیزی خورده، خب معلومه این جور جاها وقتی بحث میشه مراد اینه که وقتی نگاه میکنی ببینی حیوان ناقصه، ولی وجود زخم حیوان رو ناقص نمیکنه. خب حالا در این بریده شدن دم باز نسبت به حیوانات فرق میکنه. گاهی دم حیوان که قطع میشه قطع دم حیوان یا از حیوانی است که نوع آن حیوان دارای دمه، الان خب انواع مختلف داره دیگه، حالا حیوانات تو همون مثلا شترش، تو همون گاوش، اونی که ماها میبینیم و مرسوم و متعارف بین ما هاست، اونی که نوعاً دم دارن، گاهی هم ممکنه مادرزادی دم نداشته باشه. خب گاهی قطع دم حیوان از حیوانی است که نوع آن حیوان دارای دم نیست، دنبالچه ای چیزی است، دم نیست، در این حال همون دنبالچه رو برمی‌دارن قطع میکنن. خب پس ببینید بحث اونجایی است که نوع حیوان، نوع این حیوان، نوع این نمیدونم گاو، این شتر، این بز، اینجوریه که اینا دم دارن. اینجا بله اگر دمش بریده شد شما چی میگید؟ تا نگاه میگید این دم بریده است، ناقصه. پس در این صورت، در صورت اول چنین حیوانی ناقص به حساب میاد، وقتی ناقص به حساب میاد اون قاعده و ضابطه کلیمون میاد، همون ضابطه ای که از صحیحه علی ابن جعفر استفاده کردیم. خب علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون امام موسی ابن جعفر علیه الصلاه و السلام بر اساس اون روایتی که بارها خوندیم تو این کلاس نقل کرد که اگر حیوان ناقص باشه مجزی نیست. خب حیوانی که نوعش دم داره و اگر دمش بریده بشه، خب این ناقص به حساب میاد. پس بر اساس اون قاعده کلیه باید بگیم این حیوان مجزی نیست. اما اونجایی که اصل خلقتش اصلا دم نداره، نگاه میکنی خب این چیزی ناقص نداره، اصلا اصل خلقتش همینجوره. پس اینجا دیگه نه نبود دم، نه حتی اگر دنبالچه چیزی بوده بریده بشه این مشکلی ایجاد نمیکنه. این صورت دومش ناقص به چنین حیوانی صدق نمیکنه. لذا مشمول قاعده کلیه در این باب نیست. حالا در این رابطه یکی دو تا عبارت از بزرگان علما برا عزیزان بخونم. ببینید، پس عرض کردم اولا باید توجه داشته باشیم که این حیواناتی که ذبح میشن به عنوان قربانی یا حالا اصل خلقتشونه که دم دارند یا ندارند. اونایی که دم ندارند گاهی مثل غالب گوسفند هاست که دمبه دارن، نه دم. بحث دمه، دمبه جداست. اونو دم نمیگن اصطلاحا، دنبالچه میگن. اونی که من تو ذهنم حالا بحث تخصصی نمیتونم بکنم، ولی دم نمیگن. حالا اگر دم میگن بس اونو باید عرف دیگه، اینجا چیزا که دیگه آیه روایت که نداره که این دم هست یا نیست. اگر میگن دمه، بریدن اون حیوان رو ناقص میکنه. ببینید، حالا گاهی هم این مقتوع الذنب رو، حیوانی که دمش بریده شده، اصطلاحا هم بهش بطراء میگن. در کلمات علما با تای دو نقطه، بطراء که مذکرشو شما این صفت مشبه رو مذکرشو باش آشنایید دیگه، ابتر مؤنثش میشه بطراء. ابتر رو چی معنا میکنید شما؟ خیلی عرفی و عادی و لغوی بخواید معنا کنید، میگه دم بریده. مؤنثش میشه بطراء. پس اینه که در این رابطه ببینید، مثل مرحوم علامه در کتاب منتهى جلد 11 صفحه 194 عبارتشونه، فهمید که والاقرب اجزاء البتراء. علامه میگه بتراء مجزیه. آقای علامه بتراء چیه؟ میگه وهی مقتوعة الذنب. بتراء به اون حیوانی میگن که دمش بریده شده باشه، زنبش بریده شده باشه. خب آقا جون، میتونید فلسفه مجزی بودن بتراء رو بیان کنید؟ فهمید؟ بله. لأن فقد هذا العضو لا يوجب نقصا في قيمه الشاة ولا في لحمها. برای که نبودن دم، نبودن این عضو موجب نقصان نمیشه، نظر قیمت، قیمت حیوان کاهش پیدا میکنه، و نه از نظر گوشت، گوشت حیوان کم میشه. و ایشون قائل به اجزاء مقتوع الذنب شدند. اما مثل محقق خویی در کتاب معتمدشون جلد پنجم صفحه 228 ایشون عبارتشون ببینید، ان الحیوانات تختلف خلقتن حسب اختلاف البلاد. اصلا حیوانات از آفرینش با توجه به مناطق مختلف با هم فرق دارن، حسب اختلاف البلاد. فاذا فرضنا، فهمید، اگه فرض بکنیم، ان معزا لا ذنب له حسب جنسه، بزی باشه که بر اساس جنسش، بر اساس نوعش، یه جویش اصلا این نوع از بزها دم ندارن، خلقتا این نوع از بزها دم ندارن، اگه فرض کنیم حسب جنسی و خلقت اصلی، بر اساس جنس و نوعش و خلقت اصلیش، فلا ریب فی عدم صدق عنوان ناقص علیه. اینجا همچین بزی رو اگه دیدیم دیگه نمیگیم این بز ناقصه، چیزی ناقصه، انسان اصل خلقتش این نوع از حیوان بیدم بودنه. پس ایشون فهمید که اینجا اصلا عنوان نقصان صدق نمیکنه تا تحت اون ضابطه در قربانی قرار بگیره که گفتید ناقص نباشه، اجزاش کامل باشه. این اجزاش کامل اصلا خلقتا اجزاش همینه، خلقتا اصلا این نوع از بز فرض اینه که دوم نداره تا بگید آقا دومش کو ناقصه، نه ناقص نیست. پس فاذا فرضنا ان معزن لا ذنب له حسب جنسه و خلقته الاصليه فلا ريب في عدم صدق عنوان الناقص علی، صدق نمیکنه. و مجرد وجود ذنب فی صنف آخر، این که حالا تو قسم دیگه از بضها مثلا ذنب وجود داره، دم وجود داره، این دلیل نمیشه که این یکی رو بگیم ناقصه، این خلقتا ندارن اینا. پس و مجرد وجود ذنب فی صنف آخر لا یوجب صدق ناقص فی نوع آخر. در اون صنف صنف نوع هم که اینجاد گفته میشه اون اصطلاحات دقیق منطقی نیست که در مقابل هم و غیر هم باشن. نظام میده هم سن تعبیر میکنه، هم نوع تعبیر میکنه، هم جنس تعبیر میکنه، تعبیرات دقیقا تعبیرات عرفیه. همه اینها کنایه همون نژادی است که ما میگیم یا این نژادش اینجوریه، این نژاد آفریقاییش اینا اصلا پس دم ندارن، این نژاد آسیاییش دمشون مثلا بلنده، اون نژاد نمیدونم غربیش دم دارن، دم کوتاهی دارن، این نژاده. لذا گاهی تعبیر به جنس میکنه، گاهی به نوع میکنه، گاهی به سن میکنه، از اون جهت مشکلی نیست. حالا اینجوری نیست که شما بگید تقسیمات جنس رو نوع میگن، تقسیمات نوع رو سنت میگن، چرا اینجا گاهی میگه سنت گاهی نه، اون اصطلاحات دقیق منطقی مراد نیست. خب پس اینجا اونی که مورد نظر هست اون قاعده رو گفتم از صحیحه علی ابن جعفر استفاده کردیم، الان میخوایم مصادیق اون قاعده رو درست کنیم. اگر حیوان حیوانی است که نژادش دم داره، الان دمش بریده باشن میگن ناقصه. وقتی شد ناقص، امام علیه السلام فرمودن این مجزی نیست، اون ضابطه کلیه در اینجا صدق میکنه. اگه نه نژادش به نحوی است که این نژاد از این حیوان اصلا دم نداره، پس ناقص نیست. نژادن اینجوریه، خلقتن اینجوریه. پس این قسمت رو توجه داشته باشید. بله حضرت امام راحل عظیم و شأن قدس الله نفسه هم این رو به عنوان مورد چهارم بعد از خصی و مرزوز الخصیتین و خصی فی اصل الخلقه مقتوع الذنب رو گفتن. اما مورد پنجمی که در متن تحریر اومده مقتوع الاذن، میفهمید ولل اذن، حیوانی که گوشش بریده شده. ببینید باز اینجا دو تا اصطلاحه، یه وقت بس در مورد گوش، در مورد گوش دو تا اصطلاحه، این دو تا اصطلاح رو با هم قاطی نکنیم. یه وقتی قطع اذن بریدن، یه وقتی نه فقد اذن، قطع اما از جدا کردن انداختن یا شقه، که خود قطع دو صورت پیدا میکنه، یکی به معنای بریدن و جدا کردن، دیگری به معنای شکافتن. با برش گوش رو میشکافید ولی سر جای خودش هست، دور انداخته نشده. پس به معنای شکافتن. یه وقتی نه به جای قطع ثقبه، یعنی سوراخ، سوراخ کردن گوشه، که این سوراخ کردن که غالبا هم شکافتن هم سوراخ کردن به عنوان علامت گذاری برای حیواناته، برای وسم یا سمه است. سابق اینجوری بود دیگه، یکی 10 تا گوسفند داشت، یکی 50 تا گوسفند داشت، اینا رو چوپان صبح جمع میکرد میبرد برای چرا، شب میآورد. روزای اول برای اینکه قاطی نشن افراد، هر کسی بدونه، هر کسی مهری داشت. حالا این مهر گاهی فقط حالت مهر داشت، گاهی نه اصلا گوش رو به شکل خاصی سوراخ میکردن. حالا این مثلثی سوراخ میکرده، اون مربعی سوراخ میکرده، اون مستطیلی سوراخ میکرده، تا معلوم بشه این حیوانات مال کیه. که اینو میگن فقد للوسم یا للسمه، برای علامت گذاری. گاهی هم نه، اصلا نوع خاصی برش ایجاد میکردن، مثلا نه برش جدا کردنی. دیدید خیلی حیوانی معمولا، حالا گاهی هم برای علامت گذاری نیست، گاهی معمولا حیوان اگر بعضی از علفهای به اصطلاح تازه و تر رو که دم میکنن بخوره، خب معده و رودش واقعا باد میکنه که اگر یه ذره خون ازش بیرون نکنن ممکنه بهتره که بمیره. یکی از راهاش که الان متخصصینش بهتر میدونن، یه ذره از گوشش رو میبرن که یه ذره خون ازش خالی شد، اون باد حیوان میخوابه و بهبود پیدا میکنه. مثل این کلا برای شما هم میگم، یه ها دیدید فشار رفت بالا، تا حالا به یه جایی برسونید چند تا سوزن بلو که انگوشتا بزن، یکی دو قطره خون خارج بشه. خود این یکی دو قطره خون خارج شدن تا حالا برسه به یه جایی و درمان درست حسابی بشه، این بحثمون هم دست طب سنتی بشه دید. پس گاهی این بریدن ها یا شکاف دادن گوش به این منظوره که یه ذره خونی خارج بشه که حیوان از تلف نجات پیدا کنه، از بین نره. به هر حال اگر بریدن و جدا کردنه، خب گوش حیوان رو بریدن اصلا گوش نداره، حیوانی که باید گوش داشته باشه. بازم اینجا هم همینه ها، گاهی نژادیه که گوش بیرونی نداره اصلا حیوان، اون نمیگید ناقصه، نژادشون اینجوریه. اما حیوان اگر نژادیست که گوش داره، منتها بالعرض این گوش بریده شده، بریده شده، قطع شده، نه صرف شکاف نه سوراخ، خب این نقصانه. اما اگر اینا باشه که صرف علامت باشه، هیچکی نمیگه این حیوان ناقصه. پس باز اولا اینجا در اولی نقصان صدق میکنه، در این دوتا نقصان صدق نمی کنه. البته گفتم این اگر شکافتن برای علامت گذاری اینها باشه. خب وقتی نقصان صدق کرد، اون ضابطه کلیه میاد. غیر از اون ضابطه کلیه روایت هم داریم در این مورد، سه تا روایت در مورد قطع اوزان وارد شده. توجه کنید ببینیم این روایت رو چجوری با هم جمع کنیم، چون ظاهر دو تا از این روایت ها با هم متعارضن. روایت اولی که در اینجاست، خب سند خیلی سند فوق‌العاده ای نیست. روایت اول در همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب یعنی هر سه تا در جلد دهم باب 23 از باب ذبح. روایت اول و دوم و سوم، سه تا روایت هم در این باب. ببینید روایت اول خب یه روایت مرسله است از سند. بله، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی در تهذیبشون به اسنادی عن سعد ابن عبدالله، اینا رو عرض کردیم توی چند روز خدمتون، سعد ابن عبدالله ابن خلف قمی که از رجالیون وقتی در مورد او بپرسید میگن آقا من الاجلا استقاته وجه هذه الطائفه و فقیهها، رضا شخصیت بسیار بزرگواری است. او داره نقل میکنه ان احمد ابن محمد، که همون احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمیه، او هم توصیف خاص داره، تعریف و تمجید در موردش زیاده، برای خودش ید بیضایی داشته تو همین قم، نیمچه حکومتی میکرده. او داره نقل میکنه ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی، این احمد ابن ابی محمد ابن ابی نصر بزنطی، خب میدونید اولا توصیف شده، توصیف خاص داره، از اصحاب اجماع گفتن من الذین لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، مثل ابن ابی امیره تو اون گروه قرار میگیره، روایت بکنه از ثقه، مرسل هم بذاره از ثقه. لذا این روایت در این حال که خواهیم دید مرسل است، اما اعتبار داره. چون مرسلش بزنطیه. همینطور از شخصیت هایی که خدمت امام رضا و امام جواد رسیده در محضرشون بوده و توفیق داشته و جایگاه خوبی هم بین این دو امام بزرگوار داشته. تا اینجا سند کاملا سند خوب و صحیحه است. اما ایشون به اسناد لهو ان احده ما، چون خودش از اصحاب امام رضا است، اما از امام باقی یا امام صادق با اسنادی که او داره، یعنی به صورت مرسل، حالا کیه نمیدونیم، اما مرسلش بزنطیه. پس در این حال که مرسل است اما قابل اعتماد سند. خب به هر حال از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل شد که قال، بزنطی در این مرسل نقل میکنه، سئل عن الاضاحی، از قربانی ها سوال شد، اذا کانت الاذن مشقوقتن او مثقوبتن بسمتن، حیوانی که میخواد قربانی بشه گوشش یا شکافته شده، شق شده، یا سوراخ شده به عنوان علامت گذاری. در کتاب های صرفی وقتی میخواستید مثال واوی بخونید میگفتن الوسم به معنای داغ نهادن و علامت گذاری کردن، و در مثال واوی اون قاعده خصوصی رو داشتید، در مصدر که فاعل فعل هست میشد تای مصدری آخر میومد، و سمیتم و وسمن و سمتن معنای علامت گذاری کردن. اینجا همون کلمه هست. پس گوشش شکافته شده یا سوراخ شده، فقب شده به عنوان علامت. فقال ما لم یکن منها مقتوعن فلا بعثه، هر زمانی که قطع نشده صرف شکاف یا سوراخ اشکالی نداره. این روایت اول. پس اونی که مشکل داره و حکم به عدم اجزاء قربانی میکنه اونجاییست که قطع شده باشه، اگر شکافته شده باشه یا سوراخ شده باشه اشکالی نداره. این کاملا روشن. روایت دوم که باز روایت دوم همین بابه، باب 23 از ابواب ضبط در جلد 10، این روایت که در واقع سند صحیحه، صحیحه حلبی است از امام صادق. ببینید سند رو دیگه اصلا من فقط میخونم، اب نداره. محمد ابن یعقوبه ان علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر قمی، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمر، ان حماد، ان الحلبی، همه تو این چند روز دیگه رفیق شدیم باشون، از قبل هم رفاقتمون ثابت بوده. قال، حلبی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان الضحیه، از قربانی، حیوانی که میخواییم به عنوان قربانی ذبحش کنیم، تکون الاذن مشقوقتن، گوشش شکافته است. در حدیث اول که مرسله بود امام فرمود شکافته بودن اشکالی نداره تا وقتی که قطع نشده، اما اینجا میگه سوال کردم در مورد حیوانی که گوشش شکافته شده، فقال ان کان شقها وسما فلا بأسه، اگر این شکافتن به عنوان علامت گذاریه، به عنوان تشخیص این که این حیوان مالکیه، رسم و علامت گذاریه، فلا بأس، اشکالی نداره. و این کان شکن، اما نه شق معمولیه، نه به عنوان علامت گذاری، در حدیث قبلی گفته بود تا وقتی به قطع نرسه اشکالی نداره، اینجا فهمد که نه، اگر شکم باشه برای علامت گذاری نباشه فلا یصلح. خب بس نسبت به شق غیر علامت گذاری دو تا حدیث با هم متعارضن. حدیث اول مرسله میگه اشکالی نداره مجزیه، این صحیحه میگه مجزی نیست. ما از باب حمله مطلق بر مقید اون حدیث اول رو به وصله حدیث دوم تقیید میزنیم، میگیم ها این که امام اونجا فرمودند شق اشکال نداره، منظور شق للوسم بوده. با این جمع دو تا روایت مضمونشون یکی میشه. در اینجا میفهمد که شق اگر للوسم باشه اشکالی نداره، مثل شکاف میشه به اصطلاح ثقب میشه با فای سه نقطه. پس ولو دو تا روایت با هم در ظاهر نسبت به شق یعنی پاره شدن گوش جدا نشه شق بشه در ظاهر متعارضند، شق رو مرسله فرمود اشکالی نداره، صحیحه میگه اشکال داره اگر برای وصم نباشه، اون تا این قید داره چون اون قید رو نداره، به واسطه این روایت او رو تقیید میدنیم. این اونجا هم که امام فرمودند تا به قطع نرسید اگه صرف شق باشه اشکال نداره، منظورش اینه که شقی که لیل وصم باشه. این دیگه باید اعتماد کرد دیگه، این دیگه از بیرون باید احراز کرد، اینه که دیگه روایت به ما نمیگه، اینو باید از بیرون احراز بکنیم. یهو شما انشاءالله در همون معیسم در قربانگاه میرید میبینید اه 50 تا گوسفند طرف آورده همشون به این نوع خاصی شکافته شده، معلوم شه این برای وسمه. یه وقتی میبینی نه هر کدوم یه جوری شکافت شده، این معلوم شه برای وسم نیست، یا فوقش باید اعتماد کرد به کسی. اگر نبود احتیاط میکنه، طرف نمیبره، اگه اطمینان پیدا نکرد خب احتیاط. و روایت سوم که حالا بحث سندی داره همین اندازه، چون نمیرسم به بررسی سند، به عنوان روایت میگیم و ان حمید ابن زیادن ان ابن سماعته ان غیر واحدن که اسمم نمیبره ان ابا نبن عثمانه ان سلمت ابن ان سلمت ابی حفصین ابنی. خب اینا میدید یالا هم عثمان هم سلمه هم سماعه همه اینا غیر منصرفن دیگه، در سلمه و سماعه که علمیت و تعنیس داره، عثمان که الف نون زائده داره با علمیت، لذا حالت جرشون رو به فتحه خوندیم. از امام صادق ان ابی عبدالله، امام صادق از پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام قال کان علی جدم علی علیه السلام کان یکره تشریم فی الاذان والخرم. تشریم به معنای قطع، خرم به معنای شکافتن. این دوتا رو جدم علی علیه السلام بد میدونست، کراهت داشت. اما ولا یرا، رؤیت اینجا رؤیت ظاهری نیست، یعنی اعتقاد نداشت، رؤیت قلبیه. ولا یرا بعثن ان کان ثقبن فی موضع المواسم، اما اگر سوراخ و ثقبی در محل اون علامت گذاری ها بود از در مولا علی علیه السلام اشکالی نداشت. اینجا هم بس ببینید اونی که برای علامته از جدشون امام صادق به واسطه امام باقر از جدش علی علیه السلام میگه اینو میفرمود اشکالی نداره اگر ثقبل در مواضع مواسم باشه، به عنوان علامت گذاری باشه اشکالی نداره، اما اگر تشریم و خرم باشه، عرض کردم تشریم مستر باب تفعیل از شرمش هم معنای قطع، تشریم یعنی تقطیع، قطع گوش، و خرم هم که ثلاثی مجرده گفتم به معنای شکاف، یعنی بریدنی که جدا نمی کنه دیگه، شکاف برمیداره. اینا رو امام فرمودن نه، اما اگر ثقب باشه، اگر سوراخ باشه به عنوان علامت گذاری باشه، لا یرا بعثن علی علیه السلام اشکالی نمیدید. خب پس از اینجا معلوم شد که پس از جمع بین اون دو روایت، اینم جمع ما رو تأییدش کی میکنه که مولا علی علیه السلام هم فهمد اونی که برای علامت گذاری باشه عیبی نداره. این هم در رابطه با مقتوع الاذن، که بله مقتوع الاذن دیگه از روایات در این حال که از اون ضابطه کلیه صحیحه علی ابن جعفر استفاده کردیم، از این روایات هم استفاده کردیم که اگر مقتوع الاذن باشه مجزی نیست. متن تحریر هم این بود که ولا ولل اذن، چون اول مقتوع الاذن رو گفت ولل اذن، یعنی ولا ولل مقتوع الاذن. مورد بعدی در رابطه با شکست شدن شاخ داخلیه که جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علیه و آله محمد.